اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بحث مرحوم شیخ در استقرا بود، بفرمایید.
این غلبه‌ای که مرحوم شیخ می‌فرمود،
آها بله،
این غلبه در حالت عادی مگه مطرح نیست؟ این غلبه چون یک مایه که از آدم خارج میشه بالاخره از مخرج بیرون فرق کردن حالت اولیه‌شو شما فرمودید که طهارت.
آره، حالت اولی یعنی خلقت اصلی خود این مایه به حسب خلقت اولیش که طاهره، یعنی وعدی مثل بول نیستش، که مثل منی نیستش که شارع در مورد او اصلا خلقتن چی گفته باشه نجسه، نه اینو طاهر آفریده، حکم به طهارتش کرده. حالا این وقت که ابتداءن مثلا خارج بشه، اون حالت ابتداییش حالت سابقش چیه؟ طهارته. تا اینکه مثلا به یه نجاستی برخورد کنی که بشه نجس. اینات می‌فرمایید. و مرحوم شیخ می‌فرماید وقتی که طرف استبراء نکنه یه مقداری در مخرج از بول یا منی میمونه غالبا. ولذا این سبب چی میشه؟ ملاقات این ودی و اینا با اون مقدار باقی مونده میشه و نجس میشه. و این غلبه نکته ای بوده که شارع جا اون حالت سابقه طهارت رو لحاظ نکنه، نه اینکه شارع اینجا خواسته باشه چیکار کنه، الغاء حالت سابقه کرده باشه که این یه نقضی به اون استقراء ما محسوب بشه. ببینید به هر حال توی استقراء شما ولو همه موارد رو هم نبینید ولی نقض نباید داشته باشید دیگه، که بخواید نتیجه رو به نفع قطعی ادعا کنید. یا قضیه اینه مثلا برگردیم بگید همه حیوان ها موقع غذا خوردن فک پایینشون حرکت میکنه، فک بالا ثابته فک پایین حرکت میکنه، و بعد میریم یه دفعه نقض پیدا میکنیم. نقضش چیه خدا جویان؟ تمساح. یه دفعه میریم تمساح بله فک بالاش حرکت میکنه، حالا اسبابی نمیدونم اسبابی هم جوری هست اینا، ولی تمسا دیگه لاغل جوری هست. حالا اونو باید ببینیم، اونو من الان شک کردم هر زمان که بله علم واقعا پیشرفت کردم. حالا میخواد بیارید آقای خداشون از آقای رفتی سراغ گوشی. آره این نقض کافیه برای اینکه آقا ما دیگه نتونیم به نفع قطعی ادعا کنیم همه حیوان هم جوره. اینجا این آقا میخواست شبیه همین قضیه تمسا یه نقضی وارد کنه، بگه آقا تو این مورد شارع با اینکه قضیه از مقوله شک در رافعه یعنی اقتضا محرزه، ودی و اینها حالت سابقه طهارت دارن و طهارت یه امر مستمره، پس با اینکه استمرار و استعداد و اقتضا محرزه و شک در مقتضی نیست بحث شک در رافعه، اما با این حال شارع نیومده این تو این مورد حالت سابقه رو برای ما ابقا کنه، راحت می‌فرمایید، بلکه اومده چیکار کرده؟ حکم به نجاست کرده. مرحوم شیخ چی می‌خواد بفرماید؟ می‌خواد بفرماید این نقض وارد نیست. چرا؟ چون این معلوم نیست به خاطر این باشد که شارع اینجا حالت سابقه رو معتبر نمیدیده، بلکه به این خاطر شارع حکم به طهارت نکرده، ابقای طهارت نکرده که چی؟ که دیده یه اماره که اقوای اعظم این استصحابه وجود داره. و اماره چیه؟ همین غلبه برخورد این وعدی با یه مقدار باقی مونده از مثلا بول یا منی. این که میگم بول یا معنی بستگی داره که آیا وضعیه باشه که بعد بول میاد یا ببخشید وضعی باشه که بعد معنی میاد یا وضعی باشه که بعد بول میاد. مضی هم که اصلا یه چیز دیگه است، مضی هم اونیه که بعد ملاعبه و اینا میاد، اصلا کاری به بول و معنی اینا نداره. خب به هر حال عرضم به خدمتون که البته ایشون از اخلال به اعتبار ملاحبهش گفتن نه به اعتبار نزیش. خب پس حالا این نقض بس وارد نیست. فرج جهاز از ظاهر الان اصل که نار عبارتشو خوندیم کما فی غسالت الحمام انده بعضن و همچنین که اینجا هم باز گفتیم اینجا هم نکتهش چیه کما فی غسالت الحمام انده بعضن این هم باز همون نکته غلبه و الا حالت سابقه اینجا هم باز چی بوده؟ طهارت بوده. یا باز و کما فی البناء علی الصحه المستنده الى ظهور فعل المسلم المستنده الى ظهور فعل المسلم که اینجا هم این فعل مسلم ظاهره در این است که طرف کارشو درست انجام داده. مثلا را فرض کنید الان من یه وکیلی دارم یه آدم وکیل مسلمونی و بهش سپردم که چیکار کنه مثلا یه معامله یه رو بر من انجام بده. خب من الان بهش گفتم که معامله رو انجام بده اونم میگه من انجام دادم ولی من شک دارم آیا معامله رو صحیح انجام داده یا نه. رد میفرمه آیا معامله رو صحیح انجام داده یا نکنه مثلا بیمبالاتی کرده معامله رو همجوری از سر بیمبالاتی رفته فاسدن انجام داده مثلا ضوابط و شرایط بیع رو رعایت نکرده باشه و همجوری فاسد یه معامله کرده باشه. اینجا خب طبیعتاً اینم باز از موارد شک در رافعه. چرا از موارد شک در رافعه های محمدی؟ حالت سابقه چیه؟ عدم تحقق فعل صحیح. حالت اصلی این حالت سابقه عدم تحقق فعل صحیح. این عدم مستمر ولشگونی ادامه داره باید رافعی بیاد حادثی بیاد یعنی خود اون فعل صحیح بیاد که این عدم برطرف بشه. خب با این حال شارع نیومده تو موارد شک بگه همون عدم تحقق فعل صحیح را شما چه بکن؟ استصحاب کن. بلکه میگه بگو همون فعل رو صحیحاً انجام داده. این هم باز نکتهش غلبه است. چرا؟ چون غالباً یه آدم مسلمون کارشو درست انجام میده. ظهور فعل مسلم حالا ایشون اینجا اینجوری گرفته ظهور فعل مسلم گرچه که خود مرحوم شیخ از بعدن تو بحثاش میاد که ایشون جازه نیست به اینکه این از باب اماره حجت باشه ولی به هر حال ممکن اینجوری باشه فعلا اگه مثلا کسی اینا اماره بدونه و از باب چی بدونه همین غلبه و ظهور و اینا بدونه طبیعتا اینم باز نقض واردی نیست. خب یا باز یه مورد دیگه هم بنده اضافه کنم آقا قاعده فراغ و تجاوز تو قاعده فراغ و تجاوز هم شارع استصحاب رو الغا استصحاب رو حکم نکرده ولی نه به خاطر اینه که حالت سابقه رو الغا کرده باشه بازم به خاطر چیه؟ همون ظهور است اماره هست. مثلا شما اومدی عرضم به خدمتون وضو رو انجام دادی پا شدی نماز بخونی یه دفعه شک میکنی آقا فلان جای وضو رو درست انجام دادی یا نه. خب اینم باز به همون بیان قبلی اصل اولی توش چیه؟ عدم تحقق فعل صحیح. فعل صحیح این که من این وضو رو درست انجام نداده باشم چون یه زمان قطعا اون زمانی که من وضو نگرفته بودم این وضو صحیح نبود. حالا که وضو گرفتم شک میکنم وضو صحیح گرفتم یا وضو باطل. اصل این است که همون عدم تحقق وضوء صحیح ادامه پیدا بکنه از موارد شک در رافع هم هست ولی با این حال شارع حکم چی داره میکنه؟ به صحت وضوء. اینم به خاطر این نیست که حالت سابقه رو الغا کرده باشه توی شک در رافع بلکه به خاطر چیه؟ همین ظهور حال و اماره که آقا ظاهر حال هر آدم این است که اون موقعی که داره کارش انجام میده حواسش هست درست انجام میده. به تعبیر خود روایت هو هینه یتوضع اذکر منه هینه یشک اون موقعی که انجام میداد حواسش جمع‌تر بود حتما درست انجام داده تا الانی که شک داره میکنه که آیا درست انجام دادم یا نه. این حد میفرمید همون موقعی که مشغوله آدم حواسش هست بعدا ممکنه شک کنه، ولی همون موقع حواس آدم جمع‌تره. لذا این هم باز یه ظهور حاله، یه اماره است رو این جهته که حکم نکردن به چی؟ به استصحاب عدم اتیان فعل صحیح، بلکه حکم کنن به اینکه بنا رو بذار و اینکه صحیح انجام دادی. خلاصه همه این موارد، پس کم مورد نشد، نقض‌های متعددیه، ولی همه این نقض‌ها رو مرحوم شیخ داره با چی درست میکنه؟ با همون قضیه ظهور حال. بله استصحاب رو حاکم بر قاعده طهارت میدونن. بله نه دیگه، نه نه، اگر ادعای شما صحیح باشد، اگر ادعای شما صحیح باشد که ادعای اون آقا چیه؟ ادعای اون آقا این است که حتی اگر اماره هم و غلبه هم نمی بود بازم استصحاب نبود. یعنی اگه این حرف شما درست بود، خب بازم نوبت به چی می رسید؟ قاعده طهارت می رسید و جا نداشت حضرت شارع حکم به چه بکنه؟ نجاست بکنه، بازم حکم طهارت می شود. نهت فرمو بود؟ خب همین، اینو اون آقا مدعیه، نه اینکه به خاطر اینکه استصحاب قبول نداشته، به خاطر اینکه غلبه رو مقدمه بر استصحاب میدونه. این درست، اینو ما هم قبول داریم، جایی که اماره ای هست اون اماره مقدمه بر استصحابه، ولی این نکتهش هست، نه اینکه حتی اگر یه جایی حالا اماره و غلبه هم نباشه اونجا هم شارع اعتنایی به این استصحاب نداشته باشه. اون آقا میخواد اینو ادعا کنه، میخواد بگه نکتهش وجود این غلبه و اماره نیست، نکته این که شارع حکم استصحاب نکرده این نیست، نکتهش اصلا الغاء حالت سابقه است. شیخ میخواد بگه نه این نیست. اینات فرمودین؟ خب این فرمایشیه. حالا یه نکته رو من اینجا در مورد اون مثال بگم، چون دوباره برگشتیم به اون مثال. رفقا اینو خوندن دیدن که ملاقات در باطن سبب تنجس نمیشه. مثلا چی داره میفرماد مرحوم شیخ؟ بند غلبت بقای جزء من البول امن من فی المخرج.
داخلش هست دیگه، بیرون نجس
میشه. و همون داخل ملاقات میشه.
خب یه مقداری از قیامتی با اون داخلی
منظور بعد این هست. یا باید اینجوری توجیه کنیم. اینجوری باید توجیه کنیم. که مخلوط شده مثلا فلان، که اون جوابش این است که آقا با استهلاک و اینا دیگه واقعا عرف اصلا اینو چی حسابش میکنه؟ این رو الان بعدی حساب میکنه، مثلا بردوش مستهلکه پس نباید نجس باشه. اگه میخواد نکته ملاقات باشه که حالا البته ظاهر عبارت مرموشه به نظر من بحث ملاقات و ایناست، اگه بخواد ملاقات مد نظر باشه، ملاقات در باطن که سبب تنجس نمیشه. اگه بخواد امتزاج مد نظر باشه، این چه فرقی داره با مثلا فرض کنی خونی که با چی قاطی بشه؟ با آب یا آب دهان، تو دهن آدم قاطی بشه بعد مستهلک بشه که بعدش میگن دیگه طاهر، طرف میتونه قورتش هم بده. بله؟ چرا مستهلک نمیشه؟ نه اگه استبرا کنه که اصلا ملاقاتی نیست، همون بقیه ای که توی مخرج مونده میاد بیرون. اگه استبرا نکنه یه بقیه ای هست.
خب اون آبتهایی خیلی زیاد که نیست، اون خب منی یا بولی که میمونه در منطقه استبرا نکنه،
ولی اونقدر نیستش که عرف الان اینو ببینه.
یا یه قطعه به دو قطعه مستحلق میشه.
بله هر حال هرزم به خدمتون. حالا اگر یه مواردی حالا فرض کنید خاصی باشه که اونجور بردا، معمولا اون استهلاک هست، اون ازمهلاله هست، مزمهل میشه این توش استهلاک نمیشه. حالا به هر حال میگم به اون درصد و اینا بستگی داره، اون چقدر بوده این چقدر بوده، اینا به قول آقا مهم میشه، در حالی که شارع یه دست اینجوری فرموده. یاد فهمید اینا بعید نکتهش اینا اصلا استهلاک و اینا باشه، اینکه یه دست همه جا دارن یه جور میگن در حالی که خیلی به این نکات بستگی پیدا میکنه که اون چقدر بوده این چقدر بوده. مرحوم صاحب اوثق یه بیان دیگه ای داره. صاحب اوثق ایشون میفرماید که بله الحالت السابقه عن طهارت المخرج بعد غسله بعد البول او خروج المنی، یعنی آقا طرف میاد مخرج را چه میکنه؟ مخرج رو تطهیر میکنه بعد بول، ولی استبرا نکرده بوده، میاد بلنشه یه مرتبه مثلا یه چند قطره ودی میاد بیرون، یه چند قطره ودی مثلا میاد بیرون. خب بعد اون وقت ما برمیگردیم چی میگیم؟ میگیم چه بسا اینها ودی نباشد، این چیزی که میاد بیرون اصلا خود چی باشد؟ خود بول باشد، قطراتی از خود بول باشد که طرف دا میاد بلند بشه، یه سری قطراتی از خود بول اومده باشه بیرون، چون استبرا نکرده یه تیکه یه بخشای میمونه، همونهایی که مونده بوده میاد بیرون. و با اینکه حالت سابقه مخرج چی بوده؟ طهارت بوده، طهارتی هم که یه امر مستمره، ولی شارع نیومده حکم بقا این طهارت بکنه، حکم نجاست این طهارت، نجاست مخرج کرده. چرا؟ چون غالبا این قطرات چه هستند؟ قطراتی از بول هستند مثلا، یا قطراتی از منی هستند، خیلی فرق کرده هستند تقریب مثال رد کردیم؟ بله؟ اصلا اون بله اون اسمش شده یه شاید ودی هم نذاریم، محتمل اینجوری بگیم محتمل البولیه و ودیه، نمیدونم ودیه یا بوله. شارع به خاطر غلبه حکم چی میکنه؟ بول بودن و نجاست مخرج. یه تو فرض کن این بوله و مخرج رو نجس بدم، مخرجی که اتفاقا تطهیرم کرده بودی، یا مخرج نه آقا اون شلوار آستین کوتاهی که متلوث شد به لبس این قطرات، اونم حالت سابقه چه بود؟ طهارت بود، ولی شارع نمیاد حکم به بقا این طهارت بکنه، یعنی شلوار آستین کوتاه تو نجس بدون شارعت رد میفرمایید؟ آره این رو نجس بدون. چرا؟ به جهت اون غلبه، چون غالبا یه همچین قطراتی اگه استبرا نکرده باشی چی حساب میشه؟ بله؟ این چی حساب میشه؟
بول
حساب میشه. این که محتمل البولیه و الودیعه اینو بول حساب کن به خاطر غلبه.
غلبه رو چیزی رو کشف
کرده بله؟ همه دیگه، چون معمولا یه قطراتی میمونه، لذا چون معمولا غالبا قطراتی میمونه اینی که خارج شده همونه، همون بوله. ممکنه نادرن طرف استبرا نکنه، نادرن استبرا نکنه و هیچی از بول نمونده باشه تو مجرا، اینی که خارج شده باشه چی باشه؟ مثلا وزی یا ودی و اینا باشه، اینا ممکنه نادرن اتفاق بیفته، ولی معمولا اینجوری نیست. حالا دیگه چجوری احراز کردن؟ با خصوصیات خارج، اون قطراتی که خارج میشه رو طرف میبینه، خودش بعض موقع به چشم ببینه احراز میکنه که اینا قطرات بولن که دوباره یه مقدارش مونده بوده اومدن بیرون.
خود مشخصاتش
رو
فهم
کنی،
خیلی اشتباه رو
نمیده. حالا اگه حالا یه موارد اشتباه برای رو رخ بده،
بلد نیم لباس بیفتاده، چیه مثال بیفتاده، اما همون رو دست
حمام
خب میگم یکی توی اینجوری تعمیر و مواجهه رو داده میگه مکتوبه و بیشتر جین ساخل از دست همه تنگ خواه امون و منها بسالت و تمام اول ما و منفصل تن مقتصرین المشکول الحکم به نجاست. اینجا شیخ میگه انده برزه مشکول بگه عملا به ظاهر و قیل یورد چه بود هست. اینجا شیخ میگه انده برزه که باید به نجاست بشه، اونجا
حالا نداره اندبعزن میتونه این بعض مشهور هم حتی باشه، بعض از اون چیزایی که گاهی اوقات به یه نفر اطلاق میشه، گاهی اوقات به مشهور هم میتونه اطلاق بشه دیگه، نداره. هرچند به قول شما ما باشیم و خودمون، اگه مثلا این که الان فرمودید نمیدونستیم میگفتیم این در بعضن عده قلیلی هست. بله خب بیارزم به خدمتون که فرمایش مرحوم شیخ تا به اینجا. بله انصاف ان نهاز الاستقرار یکاد یفید القطع.
بفرمایید. چه
قدرت الان دوستان جلد دو رو ندارن؟ جلد دو صفحه 241. بخش. بله دست شما هم نخواهد. بله ببینید این فرمایش مرحوم صاحب وصف دقیقا همون چیزی که خود شیخ توی صفحه 241 داره میگه. میگه نه قد یدل به واسطه بعض الامارات الخارجیه کم از تفید نجاست البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من امر شارع به طهاره عقیبه. این که میگه بعدش دوباره مخرجتو تطهیر کن، دوباره اون شلوار و آستین کوتاه تطهیر کن، این نشون میده که شارع اون بلل و نجس میدونه. حالا نجس میدونه یعنی چی؟ یعنی یه ودی که به خاطر مثلا ملاقات یا مثلا ممزود شدن نجس شده نجس باشه، یا نه اون بلل مشتبه اون نجس میدونه یعنی اینو بول حسابش کرد، اینو بول میدونه. تا اینجاش هم چیزی از عبارت در نمیاد. از ادامش من جهت استظهار ان الشارع جعل هذا المورد من موارد تقدیم ظاهر علی الاصل فحکم به کون الخارج بولا لا انه اوجب خصوص الوضوء خروجه. شارع حکم کرده به اینکه این خارج بول است. حالا اون لا انه شدن به درد ما نمیخوره، اینش حکمه به اینکه این خارج بول است، نه اینکه این خارج یه ودی است که نجس است، متنجس شده است، یه وضعی است که متنجس شده است. مثلا خود این بلل مشتبه رو شارع چی فرض کرده؟ بول فرض کرده به خاطر اون ظاهر اون غلبه. رد فرمید. لذا میگه مخرج که حالت سابقهش طهارته، چون معمولا آدم تطهیر میکنه بعدش مثلا میاد بلنشه این قطرات میاد، یا مثلا اصلا مخرج هم کار نداشته باشید، خود چی فرض کنید همین مثلا لباسی که متلوث به اون قطرات میشه، میگه اونا رو باید تطهیر کنی. چرا؟ چون اصلا خود همینو بول فرض کرده شاره. بله آدرسش هم دوستان خواستن همین جلد دو صفحه 241. آقا دست شما در نکنه. حالا دیگه به هر حال بعید نیست. آره به حسب عادت کسی که مثلا یه مدتی هر دوتا رو تجربه بکنه، یه مدتی مثلا استبراء بکنه ارزم به خدمتون، یه مدتی هم بعد استبراء نکنه، و حالا اینا مثلا هر دوتاش براش اتفاق بیفته، میبینه که اونجایی که استبراء میکنه دیگه بعدش چیزی خارج نمیشه. اگرم حالا یه وقت احیانا یه چیزی خارج بشه دیگه بعید بول باشه، ولی اونجایی که استبراء نمیکنه معمولا مثلا یه لحظه بعدترش یه قطراتی میاد که خیلی اوقات اصلا خود آدم هم براش محرز میشه که این قطرات همون باقی مونده بوله. لذا این غلبه چیز بعیدی نیست. بله ولی انصاف ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع. انصاف این است که این استقراء قطع بر ما ایجاد کنه، نزدیکه که قطع ایجاد کنه. حالا نزدیکه که قطع ایجاد کنه لااقل اطمینان رو دیگه ایجاد میکنه. خب و هو اولا من الاستقراء الذي ذکر غیر واحدن کل محقق البهبهانی و صاحب الریاض که انه المستند فی حجیت شهادت العدلین علی الاطلاق. این از اون استقرایی که مرحوم محقق وحید بهبهانی و صاحب ریاض بهش تمسک کردند، تازه اولا هم از بهتر هم هست استقرای تو بحث ما، که حالا چرا بهتر عرض میکنم. حالا اون استقرایی که این دو بزرگوار ازش استفاده کردن کجا بوده؟ استقرا رو اینا در شهادت عدلین یعنی بیانه استفاده کردن، یعنی در شهادت عدلین ما هر جا رو رفتیم دیدیم که شعار شهادت عدلین را پذیرفته. حالا ممکنه یه جایی حتی عدل واحد رو هم پذیرفته باشه، اون ضربه نمیزنه، اون نقضی نیست. اگه بخواد کسی نقض کنه باید به کجا مثلا نقض کنه؟
لباکس.
اون جایی که شهادت عدلین هم شعار نپذیرفته باشه، بیشتر از اون مثلا بگه باید باشه، مثلا زنا و اینا. خب اینا توی این موارد اینا با اینکه نقضهایی هم داره، ولی با این حال اینا با همین استقرایی که نقض داره اومدن اینو اثبات کردن، گفتن پس هر جای دیگه هم که ما دلیل خاص نداریم، هر جای دیگه که دلیل خاص نداریم و شک کردیم با دو تا عادل اثبات میشه یا نمیشه، به حکم همین استقرا میتونیم چی بگیم؟ بگیم بله اینجا هم با همین حکم دو تا عادل ثابت میشه. خب این یه استقراییه که با اینکه نقض داشته این آقایون بهش تمسک کردن، پس ما نحنفی اولاه که هیچ نقضی هم نداشت، ما نحنفی اولاست از اون استقرا. این هم وجه اولویتش.
این استقرا رو تام بگیریم بهتر
میتونی فهمید توی بیانه؟
نه در همین استثنا.
آ نه، ایشون خودش هم ادعا نمی‌کنه ما همه جا رو دیدیم.
مثلا میگه انا تتبعنا موارد الشک.
احسن، موارد شک رو تتبع کردیم، فلم نجد من اول فقه تا آخرش موردی را که شارع اونوری گفته باشه. یه تک و توکی هم که هست گفتیم به خاطر وجود امار است.
دوباره شد یعنی همه جا
دیدیم. اما آیا همه جا واقعا اینجوریه؟ میگه ما چیزی از اول فقه تا آخر خلافش رو ندیدیم. نه اینکه از اول فقه تا آخر همه جا دلیل بر وفاق دیدیم، ولی اینکه خارجاً مسلمه که تو همه موارد شک در رافعه که ما دلیل نداریم که بر ابقا، همه جا که ما دلیل نداریم، یه مواردی را ما دیدیم که شارع حکم به ابقا کرده و هیچ موردی ندیدیم که حکم ابقا نکرده. اینو نمیگن استقراء تام. که استقراء تام به این معنا که چی؟ که تو همه موارد رفته باشیم و دلیل بر ابقا پیدا کرده باشیم. نه اینم نیست، ما یه مواردی رو رفتیم دیدیم از موارد شک در رافع، یه مواردی رو دیدیم که شارع خودش رو به ابقا کرده گفته مثلا اینو باقی بدون. خب این یه طرف. موردی هم ندیدیم که این حکمو نکرده باشه، مگر یه جاهایی که اماره و اینا هست. از همین میخوایم یه قاعده استیاد کنیم که آقا کلن این موارد خصوصیتی نداره، کلن شارع نظرش در موارد شک در رافع به ابقا که باید مکلف ابقا بکنه. این بیان مرحوم شیخ. استقرار
ناقص مناس میتونه
بله؟ بله بعضی جا میتونه برای ما این منات رو ایجاد کنه. اینا اصلا ملاک استیاد قاعده همینه دیگه. شما یه موارد متعددی رو میبینی شارع حکمی کرده، بعد اینا رو کنار هم نگاه میکنی میبینی خب اینا خصوصیتی ندارن، یکی اینه یکی اونه یکی اونه، با خصوصیات مختلف شارع حکم در همه شون داره. معلومه که اصلا منات اینه. من یه مثالی از جای دیگه بزنم. مثلا فرض کنید آقا بحث کل و نجسه منجس، این که الان به من یکی از قواعد فقهیه مطرحه، آقایونم بعضا دارن تو کتابای قواعد فقهیه، این کل و نجس منجس از کجا در اومده؟ آیه است؟ روایت؟ نه. یه موارد رو دیدن آقا طرف میگه اصاب از صحبی مثلا الکلب چیکارش کنم؟ ازت مثلا میفهمد که لا تسلفی کنایه از این که نجس شد. یه جای دیگه مثلا میگه آقا اصاب از صحبی مثلا دمون، ازت میگه تطهیرش کن و فلان، یعنی مثلا نجسه برو تطهیرش کن. ما تو دم مثلا روایت داریم، تو کلب روایت داریم، تو یه چیز مثلا معنی روایت داریم، تو یه سری از اینا روایت داریم، ولی تو همه نجاسات روایت نداریم. راحت فهمید؟ ولی آقایون چه قاعده ای میان استیاد میکنن؟ کل و نجسه منجس. از کجا اینو در آوردن؟ از همین موارد خاصه. که موارد خاصه اینجوری نیستش که همه نجس ها را پوشش بده، ولی ما وقتی که چند مورد رو میبینیم، میبینیم احساس میکنیم پس خصوصیتی نبوده. کلن یه قاعده است، شارع کلن نجس را منجس میدونه، نه اینکه حالا کلب خصوصیت داشته باشه، دم خصوصیت داشته باشه. اینو بهش میان یه قاعده استیادیه مستاده، و این یه روشیه توی فقه که آدم یه سری موارد رو میره استقصاء میکنه، استقراء میکنه، میبینه تو همه این موارد شارع یه دست اینجوری گفته، مخالفه این موردی ما نداریم که یه نجسی هم مثلا منجس ندونسته باشه. نهاد میفرمایید اون ولیش هم نداریم، پس میگیم آقا این قاعده است. اینجا هم منحنفی هم مثل همینه. حالا این بحث تمام، ولی من میخوام یه نقضی اینجا عرض کنم. یه نقضی ما داریم، حالا حداقل یه مورد نقض به ذهن ما رسید، و اون کجاست؟ بحث وجوب بنا علل اکثر توی موارد شک در رکعات. که اولا این عرضم به خدمتتون که این هم از موارد چیه؟ از موارد شک در رافعه. شک در رکعات شما که نمیدونی الان مثلا 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت، خب این عدم رکعت زائده، این عدمش یه امر مستمر، و اگه حادث نشه رکعت رابعه، این عدم الا عبدالعباد هست. بس عدم این میشه اولا از باب چی شک در رافعه. اینش یه مطلب. مطلب دیگه این که شارع درش حکم چی کرده، استثناء یا نه؟ بنابر اکثر یعنی الغا استثناء میشه. استثناء به جهت وجود ندونسته، ولی استثناء میخواست وجود بدونه، و چی میفرمود شارع؟ از عدم زیاده است و بنابر اقل، بنابر بذار هم اقل، از عدم زیاده است. درسته آقای رمزان نجات؟ بله؟ حالا به هر حال میخواییم به هر دلیل باشه میگیم استصحاب رو حکم نکرد، قبول نکرد. و از اون مواردی هم نیست که شما یک توجیه کنی بگی اینجا یه اماره وجود داشته، یه غلبه وجود داشته و این صحبت ها یه ظهور حال بوده، اینا هم در کار نیست. مثلا هیچ ظهور حالی برای نیست که من الان اگه شک دارم 3 یا 4 غلبه بر چی باشه؟ مثلا بر اکثر باشه، بر 4 باشه، غلبه بر زیاده باشه، اصلا یه همچه غلبه ای نیست. همونقدر که محتمل 4 باشه، همونقدر محتمل 3 باشه، و بذار هیچ غلبه و ظهور حال و اینا هم در کار نیست. بس این یه نقض واردیه.
کجا
استثناء موارز نداره؟ کجا؟ نه استثناء موارز
نداره.
اون اولا استثناء نیست، خودش اشتغاله. ثانیا این از اون مواردی که با وجود این استثناء، اگه استثناء مثلا شارع میخواست حکم بهش بکنه بنا رو بر عقل بگذار، دیگه اصلا نوبت به اشتغال نمیرسید، چون ما مؤمن از عقاب میداشتیم، موضوع اشتغال برطرف میشد. لذا مرحوم شیخ میگه که استصحاب حاکمه بر اشتغاله، حاکمه بر براعته. بله اونی که با وجود اشتغال استصحاب جاری نمیشود، اون یه حرف دیگه است، اون برای جای دیگه است. استصحاب عرض میکنم وقتی که استصحاب عقل ما میداشتیم، مثلا اینا دیگه موضوعشون برطرف میشد، دیگه مأمور به من میشد همین چی؟ چون لسان اثبات داره، استصحاب تنزیل داره، لذا مرحوم شیخ استصحاب رو حاکم میدونه بر همه اصول دیگه. عرض میکنم این استصحاب اولا این استصحاب نیست، این اشتغاله. بله این اشتغال استصحاب نیست. مرحوم شیخ اینجاها میگه اصلا تعبد به استصحاب معنا نداره، این جایی که خود عقل بدتن یه اشتغال، اصلا استصحاب نداره. و این اشتغال با وجود اون استصحاب عقل، ببخشید عدم زیاده، استصحاب عدم زیاده، این دیگه اصلا موضوعش میپره. راحت میفهم چون معمول بهمن میشه همین. خب حالا عرضم به خدمتتون که نه دیگه عرض میکنم حکومت نمیتونه داشته باشه، چون اشتغال موضوعش چیه؟ عدم مؤمن. شما باید مؤمن از عقاب پیدا بکنید، همین استصحابه برای شما میشه مؤمن، یعنی موضوع او پسینیه نسبت به این و موضوع استصحاب پیشینیه، از قبل اینکه اون موضوع پیدا بکنه این موضوع پیدا کرده. استصحاب به صرف همین شک لاحق و یقین سابق موضوع پیدا میکنه، اما اشتغال موضوعش چیه؟ کجا میخواد جاری بشه؟ جایی که شما مؤمن از عقاب نداری، لذا احتیاط بس بکنید. در حالی که اینجا این استصحابه چون موضوع پیدا کرد جاری میشه، جاری شدنش همانا و مؤمن از عقاب شدن هم. بذارم
توی این مثالی که زدم برای بیان موقف به بهانی سابقی ها
بله.
سه تا مثال نقضی ها بردیم برایش که مثلا سه تا نقض داره برای شیخ الان دید چند خودش بود.
سه تا نقض کجا بود فرمودین؟
برای لغات و زنا
اونا رو بود. خب بله
برای شیخ که چند خودش مثال زد مثال نقضی خب
اونا که نقض نبود،
اونا که اعمال
اونا که هیچ کدوم نقض نبود، یه نقض بود که اونم شیخ نفرمود اینو ما گفتیم. یعنی از نظر خود شیخ هیچ نقضی پیدا نشده دیگه، لم نجد از اول تا آخر هیچ موردی پیدا نکرده.
اگه
مسلمان مسلمان اماره هست اونا هم بله، اونا غلبه و اماره و اینا
هست.
اگه چی نگیم نه اماره بودنشون ممکنه بگیم اماره هست، ولی با این حال ما اینا رو اصل عملی بدونیم، یعنی بگیم شعار از جهت اماریتشون اینا رو جد نکرده، ولی خودشون این کشف ناقص دارن و همون کشف ناقصشون باعث شده که شعار اینجا سراغ استصحاب نره. یعنی اون وقت فوقش ما چی میگیم؟ میگیم آقا قاعده که استیاد میکنیم این میشه، اگر یک جای اماره حالا چه شعار اون اماره رو حجت کرده باشه از جهت همون اماریتش و کشف ناقصش و بشه هم اماره اصطلاحی، یا نه با اینکه اماریت داشته کشف ناقص داشته شعار اینو به معنی اصل عملی حجت کرده باشه. ولی به هر حال هر جایی که یه همچین کشف ناقصی وجود نداشته باشه، ظهور حالی چیزی وجود نداشته باشه، ما بیایم بگیم استصحاب در شک رافع حجت است، اینو هیچ نقضی هم براش پیدا نمی‌کنیم، این میشه فرمایش معلوم شد. بله ما خودمون یه دونه نقض پیدا کردیم که اون حالا شیخ که مطرح نکرده بود، که از اون اولویت شیخ خراب نمیشه. این اولویتی که میگه میگه این استقراء ما استقصاء ما اولاست از استقصاء اونا.
بازم میشه گفت
اولاست،
نمیشه یه
نقض
مثلا پیدا شده
ولی
اونا
چندین نقض
داره.
حالا
از
این لحاظم
میشه گفتیم،
حالا اونم بگیم بازم اون لمنجد شیخ که خراب میشه، که فلمنجد من اول الفقه الى آخره. خب علیه ها وقت تمام شد، من حالا دیگه بحث جدید نمیرسم، اینو نکته رو تذکر بدم که تازه مرحوم آقای تونکابانی فرموده آقا این دو بزرگوار مرحوم آقای بهبهانی و حسابیاز اینها به خاطر انسدادی بودن و این صحبت ها زن مطلق حجت میدونستن. این حد میفرمایید اینا زن مطلق حجت میدونن، چون زن مطلق حجت میدونن خب این استقراء ها صرفا زن هم براشون بیاره میتونن بهش تمسک کنن. ولی جناب مرحوم شیخ شما که نمیتونید بیاید به صرف همچین استقراهایی چکار کنید اونو استقراه حجت بدونه به پشوانش حکم کنید. لذا اینها دنباله این نبودن که براشون چی حاصل بشه با این استقراه این دو بزرگوار قطع حاصل بشه، نه همون زناور هم باشه براشون کافیه. در حالی که مرحوم شیخ الان آقای خدا جویان میخواست چی بگه؟ میخواست بگه آقا این استقراء ما یکاد و یفید القطع. چرا یکاد و یفید القطع؟ چون استقراء ما بالاتر از استقراء این دو بزرگواره. با این حال اونا اون استقراءشون که چند تا هم نقض داره رو پذیرفتن، پس استقراء ما که دیگه خیلی بهترم هست حتما میتونه قطع آور باشه و قابل پذیرش باشه. ما میگیم آقا این که اونا با وجود اینکه یه نقضایی داشته پذیرفتن ولی دنبال قطع آور بودن استقرار هم نبودن، همین زن هم براشون بیاره حجته. اما برای شما استقرارتون باید چی حتما ایجاد کنه؟ باید قطع ایجاد کنه. حالا اگر قطع ایجاد کرده باشه اب نداره، ولی شما نمیتونید اینو شاهد بیارید که آقا این بر قطع آور بودن اینو شاهد بیارید که آقا این قطع میاره و شاهد قطع بودنش چیه؟ اینه که این اولای از اون استقرار اونا هستن، با این حال اونا به این استقرار تمسک کردن، پس بر ما که حتما دیگه قطع میآورد و میشه بهش تمسک کرد. ما میگیم نه آقا، کی گفته که برای ما حتما، چون اولای بر ما هم حتما قطع میاره، و اگر اونا هم میبینیم عمل کردن با اینکه استقرارشون پایین تره، نه به این جهتی که قطع پیدا کردن، چون مبناشون بوده که صرف زن هم وجود بدرستن. نظام عربای تونه کابونی آخرش میگه و انما العجب من تمسک المصنفه به، مصنف چرا به این استقرار داره تمسک میکنه. حالا البته این حرف آخر آقای تونه کابونی جا نداره، چون مرحوم شیخ به هر حال ادعای قطع داره میکنه، حالا یا اطمینان را آقا. اما فوق شما اشکال به چی بکنه آقای تونه کابونی؟ به این استشهاد شیخ، این استشهاد شیخ جا نداشت. بله، چون شیخ این استشهاد رو برای چی داره میاره؟ میخواد که نه بگه استقرار اونا با اینکه پایین تر بوده اینا بهش تمسک کردن، یعنی چی؟ یعنی قطع براشون ایجاد کرده بوده، پس چه رسد به استقرار ما؟ ما میگیم نه، این معلوم نیست اونا اگه عمل کردن به اون استقرارشون به خاطر اینکه قاطع شدن، زنم این قیاسه نادرسته، زنم برای اونا حاصل بشه کافیه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.